سه بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار این حق من است را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل بر پاسخگویی عاملان آزار جنسیتی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. او حین سخنرانی در 53مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد افزود که یافته‌های گزارش تازه نشان می‌دهد که زنان و دختران افغانستان به خاطر جنسیتشان هدف قرار می‌گیرند. این گزارش را ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و گروه کاری مبارزه با تبعیض درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان بر روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کردند. آقای بنت شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خوانده، گفت که محدودیت‌ها علیه زنان و آزار و اذیت آنها و مثابه جنایت علیه بشریت بوده می‌تواند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش محتوای گزارش ریچارد بنت و گروه کاری مبارزه با تبعیض را بخش از تبلیغات وسیع دانسته که به گفته وی از آدرس ملل متحد بعض نهادها و حکومت‌های غربی علیه حکومت طالبان آغاز شده است. او افزوده است که این گزارش حقیقت ندارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان در ماه دسامبر پارسال درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران و زنان بستند. در حال حاضر بسیاری از زنان حق ندارند در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر ملل متحد کار کنند. یک انجمن خبرنگاران پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک با خبرنگاران افغان مقیم این کشور شد. انجمن شبکه آزادی که رسانه‌ها را نظارت می‌کند، به مناسبت روز جهانی پناهجویان از حکومت پاکستان، گروه‌های حامی رسانه‌ها و جامعه جهانی خواستار کمک‌های بشری با خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شد تا با دشواری‌های روزگار مقابله کرده و کار خود ادامه دهند. اعلامیه از شرایط دشوار زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان یادآور شده میگوید که آنها به کمک عاجل نیاز دارند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری خبرنگاران بنابر دلایل امنیتی به کشورهای همسایه و غرب پناه بردند. کیف، پایتخت و چند شهر دیگر بزرگ اوکراین شب گذشته هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفت. سرهی پوپکو، ولی کیف، امروز در تلگرام نوشت که سیستم دافع هوای پایتخت در طول شب حملات وسیع تیاره‌های بدون سرنشین را عقیم کرد و تقریبا 20 تیاره بی سرنشین ساخت ایران را سرنگون ساخت. وی افزود که این اولین حمله بر کیف پس از 18 روز بود. ولی کیف گفت که زنگ خطر از حملات هوایی در کیف برای 3 ساعت ادامه داشت. نیروهای دافع هوای اوکراین میگویند که از جمله 35 تیاره بدون سرنشین، 32 تیاره سرنگون ساخته شد. و یک گزارش تحقیقاتی نشان می‌دهد که حلقه داخلی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا و حمله پارسال به اوکراین، در میان موج‌های تحریم‌های بین‌المللی چگونه تلاش می‌کند تا دارایی‌های خود را پنهان کند. گروه خبرنگاران تحقیقاتی آی ستوریز و پروژه گزارش‌دهی جرایم و فساد سازمان یافته OCCRP گزارش خود را که روز سه‌شنبه نشر کرد، به اساس 50,000 ایمیل افشا شده و اسناد بین سال‌های 2013 تا 2020 تهیه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه برادران میلیاردر بوریس و آرکادی روتنبرگ، دوستان ایام کودکی پوتین، شرکت‌های خود را در اطراف جهان مانند دانه‌های شطرنج جابجا کرده و بعد از مسدود شدن حساب‌های بانکیشان حساب‌های جدید می‌کشایند. بیش از 60 خبرنگار در این تحقیقات سهم گرفتند، اما جزئیات درباره نحوه دستیابی به این ایمیل‌ها داده نشده است. رومن آنن، سرمحرر آیستوری، میگوید که دوسیه های روتنبرگ نشان میدهد که خانواده پوتین و دوستانش علی‌رغم تحریم ها نه تنها توانستند که بسیاری از دارایی های لوکس خود را در خارج نگه دارند، بلکه توانستند که به سرمایه‌گذاری خارجی نیز ادامه دهند. آیستوریز یک رسانه غیر انتفاعی است که توسط بارزترین خبرنگاران تحقیقاتی روسیه تأسیس شده است. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدید به برنامه این هفته این حق من است از رادیو آزادی. ماده اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد که از سوی کشورهای جهان به شمول افغانستان پذیرفته شده حکم میکند که تمامی مردم حق اداره شخصی خودشان را دارند. به این معنا که بر بنیاد این ماده مردم می توانند به صورت آزادانه موقف سیاسی خود را برگزینند و به گونه آزاد پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند. در نظام‌های گذشته افغانستان زنان تا سطح وزارت و اداره‌های مختلف کار کردند. چند مرتبه از زنان نامزد ریاست جمهوری هم شدند و در عرصه‌های سیاسی پیش رفتند. پارلمان افغانستان در جریان حدود دو دهه ده نماینده زن داشت و بانوان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال بودند. اما اکنون چی شده؟ آیا حق و امتیاز برای بانوان در افغانستان وجود دارد؟ به ویژه در عرصه سیاسی آیا زنان در افغانستان می توانند از حق سیاسی بهره مند شوند؟ چرا مهم است که بانوان در عرصه های سیاسی نقش فعال داشته باشند؟ آیا زن و سیاست باز در افغانستان با هم گره خواهد خورد؟ در این موارد بحث می کنیم. سه مهمان در برنامه امروز ما حضور دارند. پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت گذشته افغانستان در امور صلح، لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات و اوروج حکیمی، خبرنگار آزاد و فعال مدنی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه امروز این حق من است. بانو پرستو یاری، نخست با شما. در عرصه سیاسی افغانستان فعال بودین، با عنوان مشاور در یک وزارت مهم کار کردین. با باور شما نقش زنان در اجتماع سیاسی یک کشور به ویژه از جهان سوم اگر مشخص بگویم افغانستان تا کدام حد مهم است؟
تشکر. سلام بر شما جناب نعیمی صاحب، مهمانان برنامه و شنونده های عزیز شما که صدای ما را دارد. همان قسمی که نقش مردان در یک جامعه کلیدی و اساسی هست، نقش زنان نیز از جمله مسائل و موضوعاتی هست که نه تنها که کلیدی و اساسی، بلکه راهگشای یک جامعه مرفه مبتنی بر قانون و عدالت می باشد. زنان در تمام جوامع، نه تنها جامعه افغانستان، مهم هست و یکی از بخش اساسی یک جامعه حساب میشه. اکنون که در افغانستان زنان افغانستان بر علیهشان تبعیض جنسیتی و همچنان میتونیم بگویم که آپارتاید جنسیتی که در قبالشان جریان داره، ما نمیتونیم امروز قضاوت بکنیم، بلکه در گذشته ها ما زنانی داشتیم که در همه اموری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در افغانستان نقش داشتن و نقششان ما نمیتونیم نادیده بگیریم. اما بدبختانه با گذشت 20 سالی که لااقل ما میتونم ادعا بکنم که من مبارزه کردم و قبل از او کسان دیگه که مبارزه کردن، به خاطر دسترسی زنان به حقوق اساسیشان، به خاطر حقوق برابرشان در تمام امور یک کشور، در دو سال اخیر همه نقش بر آب شد و ارزش های حقوق بشری و ارزش های حقوق زنان زیر پا شده و اکنون باز هم ما در نقطه صفری رسیدیم که دست و پنجه نرم میکنیم به خاطر رسیدن به یک کشوری که حقوق زنان و مردان مبتنی بر یک قانون و مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد.
تشکر میکنم بانو پرستو یاری، شما لطفاً باشین در خط تلفن. و پرسش بعدی من متوجه بانو لیزا سروش هست، پژوهشگر در حل منازعات. بانو سروش، بدون حضور زنان در عرصه سیاسی آنچه که امروز در افغانستان میگذره، آیا یک جامعه کامل بودن میتونه؟
خب نعیمی صاحب، سلام به شما، سلام به مهمانای برنامه و کسایی که برنامه رو میشنون. امی رقم که همیشه در تاریخ جایگاه زن و یا حضور زن به عنوان نیمی از پیکر جامعه تعریف شده، بنابراین اکنون ما در یک جامعه قرار داریم یا زنای افغانستان اکنون در شرایط قرار دارن که جامعه فلج است، چون نیمی از زنها در جامعه حضور ندارند و متاسفانه که حاکمان امروز هم که دیدگاهشان برخواسته از باورهای دینی و همچنان سنت هایی هست که یک سلسله مردم افغانستان به او پابند هستند و بینش جهانی طالب ها هم نسبت به زن ها بسیار مایوس کننده هست و همیشه متاسفانه که در نه تنها در رژیم طالب ها، همیشه در مسائل سیاسی افغانستان، نه تنها از امروز، اگر یک مرور کوتاهی به جایگاه زن داشته باشیم میبینیم که همیشه زنها سرخط بودن و خبرها و همیشه زنها محور تنش های سیاسی بودن. اگر ما بیاییم از زمان مدرنیزه مرور بکنیم به جایگاه زن و پس برسیم به دوره طالبا، می دانین که در او وقت مدرنیزه شدن با حق زنها آغاز شد. اگر بیاییم به حزب دموکراتیک، همو عقبگرایی را که می خواست حزب دموکراتیک به طرف نوگرایی ببره، هم با حضور زنها آغاز شد. ولی با آمدن حکومت های اسلامی متاسفانه که این مسئله کاملا یک رنگ و چیره دیگر گرفت. اینجا از مسائل مدرنیزه ما فرار کرد، آمدیم به مسائل ناموس پرستی که مجاهدین هم زیر نام از این که حفظ ناموس و حق زنا و عفت زنا جهادشان شروع کردن و طالبا هم امروز در ترس از این هستن که اگر زنها در جامعه حضور داشته باشند، بنابراین حفظ نظام از اینها در خطر است. از این بابت است که من میتونم بگم که متاسفانه به نحوه فعالیت های سیاسی در افغانستان، فعالیت های سیاسی زنهای افغانستان چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان، از یک طرف حراس است برای حکومت های مثل طالب و مثل حکومت های قبلی که من یاد کردم، از بیشتر به طرف بنیادگرایی می دیدن تا به طرف مدرنیزه شده، و از طرف دیگه هم این مسئله یک چالش است، نه تنها برای زنهای افغانستان بلکه در مجموع برای جامعه افغانستان یک چالش است. این خطرش تنها امروز برای مردم افغانستان یا برای نسل افغانستان تنها برای امروز نیست. ما شاید 10-15 سال بعد این خطر بیشتر ببینیم و بیشتر حس بکنیم. متاسفانه یک مسئله برای انزوا کشیدن حق زنها یک چیز بسیار زیاد خطرناک است و متاسفانه که طالب ها هم از اینکه باور سیاسیشان همی است تصور میکنند که شاید موفق هستند، ولی چون اینا امید و یا دیدگاهی برای آینده افغانستان، آینده که نمایندگی از یک کشور مدرن بکنه، ندارن، بنابراین یک چیز بسیار زیاد آسیب پذیر است.
تشکر میکنم از شما بانو سروش. برمیگردم و بانو عروج حکیمی، فعال مدنی و خبرنگار آزاد را هم با خود داریم. بانو حکیمی، خوش آمدین. فعالیت سیاسی زنان در نبض یک جامعه خیلی مهم دانسته میشه. حالا فکر میکنین چرا اکنون افغانستان از این حق محروم شده؟
به نام خدا. سلام به جناب شما نعیمی صاحب، مهمانان گرامی و شنوندگان خوب برنامه‌تان. متاسفانه ما از زمان سقوط به بعد میبینیم که چالش ها روز به روز بیشتر و بیشتر میشه در رابطه با حضور زنان در افغانستان، از هر نوع فعالیت کوچک تا بزرگ اگر ما بسنجیم. و این برمیگرده، من فکر میکنم، به ماندی که در دوحه امضا شده بین امریکا و طالبان، و در اونجا با در نظر داشت عملکرد طالبان نسبت به زنان افغان، میتونه آدم برداشت از این داشته باشه که در اونجا معاهده صورت گرفته که به صورت کلی زنان افغان از هر نوع فعالیت باید دستشان کوتاه باشه، چرا که جامعه مردسالاری که در افغانستان متاسفانه سالیان دراز حاکمیت سیاسی و از هر لحاظ رهبری افغانستان به دست دارن، از حضور فعال و ای که زنان در سیاست بیشتر و بیشتر فعال باشن، من فکر میکنم که هراس دارن، چرا که در 20 سال گذشته ما هرچند زیاد هم نبوده تعداد زنانی که در سیاست رو آوردن و پا گذاشتن، اما به نحوه میشه گفت که یک عملکرد کاملا مثبت بود، یک حرکت بسیار مثبت از طرف زنان افغانستان بود که از ولایات مختلف ما خوشبختانه حضور زنهای ما را حس می کردیم در پارلمان، در ادارات مختلف، در وزارتخانه ها و در کرسی های مختلف، که خودش می تانست یک گلگوی باشد برای نسل های بعدی. و 20 سال که گذشت زنان حضور که داشتن در عرصه های مختلف بخصوص سیاست و نقد دروازه را باز می کرد برای نسل بعدی، برای نسل 20 سال بعد، برای نسل 30 سال و 40 سال بعد. اما متاسفانه چنان با سرنوشت زنان افغانستان معامله صورت گرفت که متاسفانه امروز حتی یک زن افغان در روز ازدواج خود اجازه زیر نداره که کنارش شوهرش استاد شود. کجا به این برسه که مکاتب دروازش برای زنان و دختران ما باز باشه، پوهنتونا دروازش باز باشه و این که دروازه سیاست برای زنان افغان باز باشه و اجازه فعالیت سیاسی بر زنان داده شود. که بس فکر میکنم این هم برمیگرده به این که در 20 سال گذشته واقعا آنچه با طالبان پیوند میخوره روابط پت و پنهان حکومت های 20 سال گذشته هست که متاسفانه امروز باز هم زنان افغان تاوان از را میپردازند و حضورشان در جامعه متاسفانه به صفر رسیده.
تشکر میکنم از شما و برمیگردم بانو حکیمی. و شما بانو پرستویاری، شما اشاره به ای داشتین که همه ارزش ها از دست رفته، آن چی در حدود دو دهه به دست آمده بود به ویژه در عرصه زنان، و حالا اگر مشخصا روی موضوع برنامه ما هم بیاییم، مشارکت سیاسی زنان، حق مشارکت، حالا فکر میکنین چرا از زنان در عرصه سیاست در افغانستان گرفته شده، دلیلش چیست؟
خب ببینین، تبعیض مبتنی بر جنسیت و یا آپارتاید جنسیتی در ایدئولوژی طالبان نهادینه شده و طالبان بر اساس ایدئولوژی حذف سیستماتیک زنان پیش میرن و به این معنا هست که زنان عملا از جامعه، نه تنها مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه زنان را حذف کردن. ببینین زنان در خانه های خود زندانی هستند در افغانستان. زنان افغانستان زنده هستند، نه ای که زندگی میکنن. اینی موضوعاتی هست که ما میتونیم یادآوری کنیم که زنان کاملا از صفحه افغانستان، طالبان زنان را از صفحه افغانستان حذف کردن. اما در جامعه بین الملل بر اساس معاهدات و توافقات بین المللی زنان افغانستان درست است که فعال هستند، مبارزه می کنند، اما کشورهای حامی حقوق زنان و حقوق بشر، امروز ما شاهد نشستی بودیم که در سازمان ملل متحد، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به خاطر ارائه گزارش ریچارد بنت بود و در اونجا اکثریت تمام کشورهایی که عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داشتند از حذف سیستماتیک زنان صحبت کردند و به یک صدا نه گفتند به آپارتاید جنسیتی و خواستار این شدند که عاملین این کار و ناقضین این کار بر اساس معاهدات و تعهدات بین المللی باید پاسخگو باشند و جواب ارائه بکنند که چرا زنانی که بیشتر از نصف نفوس جامعه افغانستان تشکیل میتن عملا در حاشیه کشانیده شده و عملا حذف شدن و این حذف سیستماتیک در هیچ یکی از کشورها را ما شاهد نیستیم. اما از جای دیگه اگر بحث بکنیم که طالبان حقوق اساسی و حقوق اساسی زنان سیاسی ساختن، نه تنها در الیت‌های سیاسی بلکه در مسائل مدنی، در مسائل فرهنگی، در مسائل اجتماعی، در حق آموزش، حق تحصیل، حق کار و این مسائل طالبان ببینن که سیاسی ساختن. در کمتر از 2 سال که یعنی قریب 2 سال میشه، بیشتر از 50 حکم پی در پی به منظوری حذف زنان از جامعه طالبا صادر کردن. این خود نشان دهنده ای هست که اینا عملا بیشتر از نصف نفوس جامعه نمیگن و همچنان حراس هم دارن از زنان افغانستان. اکنون اگر لابی هایی و دادخواهی های زنان افغانستان در استیج های بین المللی نباشه، من مطمئن هستم که هیچ صدایی در مقابل طالبان بلند نخواهد بود و ای زنا هست که اکنون مبارزه میکنن. درست که ما در قسمت سیاست و مسائل سیاسی زنان صحبت میکنیم، بله، اما نباید ما مسائل مدنی و مسائل فرهنگی و اقتصادی رو نادیده بگیریم، به دلیل که همه در محور هم میچرخن و دست به دست هم میتن که حقوق زنان را تامین و تضمین میکنه و طالبان عملا و عمدن زنان را از همه سطوح جامعه حذف کردن و این نتیجه میرسیم که زنان از صفحه افغانستان حذف شدن و ایجاب میکنه که این زنان با این چالشی که روبرو هستن، این چالش به یک فرصت تبدیل کرده برای آینده کشور، برای آینده سیاسی افغانستان قطع علم بکنن تا این که در صفحه نوینی افغانستان جایگاهی اساسی تر، کلیدی تر و نقشی بیشتر از 50% در مسائل افغانستان داشته باشه.
تشکر میکنم. خب بانو لیزا سروش، آیا طالبان به نحو از فعالیت سیاسی زنان در افغانستان هراس دارن؟ میترسن؟
بدون شک هراس دارن. متاسفانه که همیشه جایگاه سیاسی زنان در افغانستان در ادوار تاریخ همیشه در تصمیمای کلان سیاسی آنقدر حضور پر رنگ نبوده. و یک چیز دیگری را که قبل از یک سوالتان جواب بتم، واقعیت جامعه افغانستان هی است که جایگاه زن افغانستان همیشه یا حق زن افغانستان همیشه تعارفی بوده و همیشه شکنن بوده. من آنچه که میمانای برنامه گفتن من برشان باور دارم و به دیدشان احترام دارم، ولی باور من ای است که دید طالب که امروز هراس از زن افغانستان داره، هراس از جایگاه زن افغانستان داره، این قدامت تاریخی داره. این برگرفته از بین سنت ها، از بین اعتقادات و باورهای اینمی جامعه است. درست که جامعه جهانی حق زنای افغانستان توفه‌گونه آورد. سال 2021 ما زنای داشتیم که به پارلمان رفتن، حضور زنا پر رنگ بود. ما نمیتونیم از این کار بکنیم. ولی چی تغییراتی اتفاق افتاد؟ آیا حدود از این زنا در برابر، من فکر نکنم که در حد 10% زنهایی که در پارلمان بودن یا حضور سیاسی داشتن 10% بود، ولی بقیه در روستاها چی کارهایی صورت گرفت؟ ما در اینجا کارهای اساسی تا هنوز انجام ندادیم. ما همیشه خواست ما از جامعه جهانی است که اینا حق زنای افغانستان برش توجه ندارن. طالب ها مثلا در قطر تعاملاتی که صورت گرفت حق زنای افغانستان پامال شد، ولی بیاین برای یک لحظه بپذیریم که آیا ما زنها به عنوان یک جنبش قوی با هم یک جا شدیم که بیاین بر حق خود مبارزه بکنیم؟ هرگز چنین چیزی وجود نداشته. بنان بین واقعیت جامعه رو بپذیریم. ما چند فیصد کار کردیم در دهها، در قریه جا، در بین زنای افغانستان، برای آگاه شدنشان، برای آگاه شدن مردهای افغانستان در قرا و قصبات ما چقدر کار کردیم؟ این چیزهایی است که نه جامعه جهانی را میتونه حل بکنه، نه قوانین میتونه این را، همین کنوانسیونایی که افغانستان هر روز میره برای نمایش متاسفانه اینا را امضا میکنن، چی تغییری بر زندگی زنهای افغانستان آورده؟ بسیار نو چیز است. من نمیتونم 10% را بسیار برجسته بسازم در برابر 90% که حق لباس پوشیدن خود نداره. حق قضی ما در قریه های افغانستان سفر کردیم. ما بودیم در اونجا. باز مشکل زنها را از نزدیک خودم مثال ها در حکومت دوران اول طالب ها و قبل از اون در افغانستان در قریه جات زندگی کردم، دیدیم زندگی زنهای روستا که اینا تا چه حد از حق خود آگاه هستن و تا چه حد اینا آماده هستن که مبارزه برای حق خود بکنن. این یک مشکلی است که داریم. حالا که ما بیایم به سر سوال شما که آیا طالب ها از حضور زنها هراس دارن، ما فکر بکنم در پالوی هراس یک مسئله دیگه ای که بسیار زیاد مهم است که گفتم، جهان بینی طالب ها همی است که زنها منزوی باشن. طالب ها میرن، شاید هم یک اندازه باور خود طالب هاست، مسائل سیاسی و عقیدتی در پشت سر عزیز، گذشته تاریخ افغانستان، مگر در دوران نادرخان هم همی تعامل صورت نگرفت؟ زنها به صورت قطعی از جامعه حذف نشدن، شدن. این چیزهایی هست که اینا دست با هم داده و تا تال پای راست هزی دارن که زنی که امروز با تکنولوژی آشنا است، جامعه که با تکنولوژی آشنا است، زنی که درس خونده مدت 20 سال نگندازه آگاه شد، بدون شک اینها از اینها راست دارن از حضورشان در جامعه. اگر
اما بانو لیزا سروش، چیزی که خانم پلستو یاروی گفتن، تمام دستاوردها نابود شد. یعنی این درست است که یک قرن پیش یا دو قرن پیش در افغانستان چی اتفاق افتاده بود، امروز چی اتفاق افتاد، طی کمتر از دو سال گذشته چی اتفاق افتاد و چرا به این حد زنان در هر عرصه اجتماعی، عمومی، سیاسی، فرهنگی، حتی ورزشی منزوی شدند، به انزوا فرستاده شدند.
اینها برخواسته از باورها و فرهنگ حاکم در اون جامعه است. نه تنها دید زن ستیز و دید عقبگرای طالب ها است. اینا باورهای سیاسیشان از باور اعتقادیشان است و همچنان زیر از این می که اینا زن افغانستان منزوی بکنند، قدرت خود را می خواهند حفظ بکنند. از بابت از اینکه اینا در تلاش حفظ قدرت خود هستند، بدون شک از زنهای افغانستان اینا اعتراض دارند. درست که در دستاوردهای زنهای افغانستان در مدت 20 سال امروز نابود شده، ولی من فکر کنم آگاهی که زنهای افغانستان دارند هنوز سر جایش است. ولی آن چیزی که در اینجا مشکل عمومی قرار دارد، چی زنهایی که در بیرون هستند و چی زنهایی که در داخل افغانستان هستند، ما با هم یک تشکیل نداریم. پس نبود یک جنبش، نبود یک تشکیل و اعتقاد و باور راسخ به خاطر حق خود زن. زن بپذیره که زندان میشه، زن بپذیره که کشته میشه، زن بپذیره که با موانع بسیار شدید در صد راهش میاید و این باید حاضر باشه که مبارزه کند. این صورت است که ما میتونیم بر زنای افغانستان واقعا کار بکنیم و یک جنبش زنانه و مردمی را و یک جنبش خودجوش ما ایجاد بکنیم که بتانیم برای آینده افغانستان کار بکنیم. اگر من منتظر بشینم جامعه جهانی بر ما چی میکنه، پس همین 20 سال بدون شک دوباره تکرار میشه.
تشکر میکنم. خب بانو اوروج حکیمی، چرا در دوره های گذشته، البته از سال 2001 و پس از سرنگونی رژیم نخست طالبان تا بازگشت دوباره از اونا در قدرت طی 20 سال، افغانستان در عرصه دموکراسی پا گذاشت، خیلی سهم زنان در کابینه بزرگ و بارز نبود؟ نمیدانم یگانه وزیر زن، یگانه والی زن، یگانه شهردار زن، وزارت ها هم که به زنان سپرده می شد خیلی وزارت های کلیدی نبود، یا وزارت صحت عامه بود یا وزارت معارف بود، خب بالاخره یک سهم داشتن. اما چرا در سایر عرصه مثلا یک وزیر خارجه زن افغانستان هیچگاه نداشته؟ در مجموع، در کل، در حکومت های افغانستان سهم سیاسی زنان چرا اندک گرفته می شه؟
من فکر میکنم جناب نعیمی صاحب که بازم بر میگرده مرد سالار بودن جامعه افغانی متاسفانه و هم مشکلاتی که امروز ما داریم بیشترش بر میگرده به فرهنگ مرد سالاری در افغانستان. در کنار از این که حکومت های مختلف چه قیودات را برای زنان وضع کردن و چه حراس هایی داشتن از حضور زنان، این خودش یک مشکل اساسی جامعه افغانی است متاسفانه. و من فکر میکنم دلیل اساسی هم برمیگرده، یکی از دلایل اساسیش برمیگرده و 5 سال حضور نخست طالبان در افغانستان، که باز هم در اون 5 سال به اندازه 50 سال من فکر میکنم افغانستان بعقب مانده و بعقب رانده شد. متاسفانه ما تکرارش حالا هم داریم. اون 2 سال که ضربه بزرگ به زنان افغانستان واقع شد و 20 سال این دوره نمیتونیم ما جبران کنیم. بعد از دوره سیاه امی که زنان حضور یافتن در جامعه، ولو بعضی هایش نمایشی هم بوده حضورشان، اما فعالیت سیاسی و اندک که در جامعه داشتن خودش آهسته آهسته بستر باز میکرد برای حضور اساسی و معنادار نسل های بعدی زنان در افغانستان. و نپذیرفته شدن زنان که رهبر میخواستن باشن یا در سیاست میخواستن قدم بگذارن و یا زنان سیاست مداران با طرف مردان سیاست مدار افغان یک مشکل اساسی است. ما میبینیم در 20 سال گذشته زنانی که در بعضی از رده های بلند حکومتی وظیفه ایفا می کردن، برچسب های بسیار غلط و نادرسته برشان زده می شد و در کل کوشش از این می شد که شخصیت کشی انجام بگیره، صورت بگیره و به نحوه یک تصویر بد از اون زنی که در سیاست پا گذاشته به جامعه مرد سالار و جامعه سنتی افغانستان ارائه شود، که خودش
خب بانو حکیمی، حالا برای امی زن که در عرصه سیاسی میخواه فعال باشه، فکر میکنین که برچسب ها مهم است یا فعالیت سیاسیش و دستاوردهایش و هانچیل او میتونه کسب بکنه؟ شاید بیشتر مطرح نباشه که مردم چی میگوین، در واقع شاید کار و فعالیت از اونا مهمتر بوده باشه.
دقیقا جناب نعیمی صاحب، و یک از زنان افغانستان ثابت هم کردن در 20 سال گذشته هر آنچه در برچسب که برشون زده میشد او را نادیده گرفتن و خود وقتانه هستن که مبارزه کنن. اگر قدم گذاشتن و او را میفهمیدن که در رای سیاست قدم گذاشتن و یک زن افغان از چاله است، اما باز اونا چرا اخی کار کردن و قدم گذاشتن. ولی امروزه که ما میبینیم یک کار نهادینه صورت نگرفت و بعد از حضور طالبا دوباره حضور زنان در افغانستان در عرصه سیاست همچنان صفر شد. من فکر میکنم حالا نیازی هست که جامعه جهانی، در چند دوست ما حضور جامعه جهانی و حمایت جامعه جهانی را دست کم بشمارن، اما در جهان سوم یا کشورهای چون افغانستان بدون حمایت جامعه جهانی بسیار زیاد دشوار است که از یک جامعه سنتی، از یک جامعه که شدیداً مخالف حضور زن و فعالیت سیاسی زنان در اون جامعه است، مردهایش اونا بتانن یک جنبش خود جوش بسازن. هر جنبشی که از یک طرف حمایت نشه، بخصوص اون که جنبش زنان باشه، بدون حمایت نمیتونه پیش بره. ما امروز میبینیم حمایت نمیشن زنان افغان، اما باز هم بزندان رفتن، ایره پذیرفتن که اگر امروز صدا بلند میکنن حتما بزندان طالب میرن و ایره میفهمیدن که بزندان طالب رفتن با قیمت هر اون چیزی که دست نکنن شه. هم جلت مبادرت داشتن و در ایتو گذشته زنان در اون افغانستان اونا داشتن خاموش نمیشدن، همیشه حضورشان هم ما دیده در رسانه های رسانهایشان بلند شده و همیشه زنان مبارزه کردن، چی در داخل چی در خارج افغانستان. اما بله، زنان که در بیرون از افغانستان فعلا حضور دارن و قبلا در سیاست افغانستان دخیل بودن یا زنان سیاست مدار در افغانستان که فعلا در خارج افغانستان حضور دارن، متاسفانه فعالیت اینا کمتر دیده میشه. متاسفانه آنچنانی که باید جلب توجه میکردن از جامعه جهانی جلب میگرفتن و توجه کسب میکردن برای آنچه بالای زنان افغانستان میگذره خیلی کم رنگ است متاسفانه. ولی مبارزه در داخل افغانستان به شدت جریان داره و حضور زنان را ما میتونیم که بسیار واضح ببینیم.
تشکر میکنم از شما و بانو پرستو یاری. بانو لیزا سروش روی مسئله نداشتن یک جبهه مشترک و واحد زنان گفتن، فکر میکنین افغانستان چرا هیچگاه یک رهبر زن نداشتند؟
تشکر. درست است، مسائل رهبری بسیار مهم است که ما رهبر داشته باشیم، اما اگر نادیده نگیریم، زنان افغانستان رهبر داشتن، زنان افغانستان در مسائل رهبری، در استبهای متوسط قرار داشتن و تلاش میکردن که در پله های بلند موفقیت دسترسی پیدا کنند و زنان افغانستان همواره هم در گذشته و هم حال و هم برای آینده افغانستان و آینده زنان افغانستان، اینها همیشه یک همصدا بودند. اگر اینا در گذشته یک رهبر انتخاب میکردن، ما میتونستیم بگوییم که اینا یک صدا بودند، اما ما بر زنان افغانستان همصدایی مهم بوده همیشه، به دلیل ای که هر زنی که در هر عرصه پیش قدم بودن و گام نهادن به خاطر پیشرفت و ترقی زنان افغانستان، خود در افغانستان یک رهبر بودن. هر زنی که حتی اگر سواد نداشته در یک خانواده را رهبری کرده و ای خود یک رهبر بوده، حتی در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل خانوادگی، حتی در شوراهای محلی که در قریه‌جات وجود داشته، اینا خود یک رهبر بودن و خواستشان، تعهداتشان، مبارزاتشان یکی بوده و اویی که زنان افغانستان در تمام ستون
بله تا اینجا بله پونو پرستویوری ما دقیقا میدانیم که بدون شک زنان افغانستان در هر صورتش با امی مشقت هایی که در افغانستان در چندین دهه یا اگر بگویم چندین صده گذشته واقعا بسیار با مشکلات روبرو بودند، اما هدف ما این بود که یعنی در مجموع یک رهبر که زن باشه و بتانه یک قشر بزرگ از جامعه را به سوی خود بکشاند. در این مورد فقط یک وقفه کوتاه میگیریم و در این مورد در بخش دوم برنامه بحث خواهیم کرد. مهمانان عزیز، برمیگردیم زود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه این حق من است از رادیو آزادی. ماده اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد که از سوی کشورهای جهان به شمول افغانستان پذیرفته شده، حکم میکند که تمامی مردم حق اداره شخصی خودشان را دارند، به این معنا که بر بنیاد این ماده مردم میتوانند به صورت آزادانه موقف سیاسی خود را برگزینند و به گونه آزاد پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند. اما اکنون چی شده در افغانستان که حق امتیاز برای بانوان در افغانستان وجود ندارد، به ویژه در عرصه سیاسی؟ در این مورد بحث میکنیم. در برنامه حاضر سه مهمان داریم: بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت گذشته افغانستان در امور صلح، لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات از امریکا، و اوروج حکیمی، خبرنگار آزاد و فعال مدنی. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین باز هم. خب بانو پرستو یاری، پیش از این که وقفه بگیریم، ما در مورد رهبر زن در افغانستان از شما سوال را مطرح کردم. حالا ببینین، زمانی که در یکی از نشست‌های بین المللی زنان افغانستان دعوت می‌شدند، با نمایندگی از اونا بیشتر در حکومت گذشته رولا غنی صحبت می‌کرد، و رولا غنی چون افغانستان را اگر در بینش زندگی هم کرده نمشناخت، افغانستان را یک شهروند افغانستان نبود، مشکل افغانستان را درک نمی‌کرد. هدف ما این بود که یک رهبری که زنان با او ایستاده شوند، مثل اندرا گاندی، مثل سایر زنانی که در کشورهای مختلف مبارزه کردند، چرا چنین نشده؟
آها، تشکر. هدف شما این هست که چرا اینا یک رهبری واحد نداشتن؟
بله.
اگر بیاییم ما نام بگیریم از زنان افغانستان که پیش قدم بودن در مسائل سیاسی مبارزه کردن، ما میتونیم از دکتر سیما سمر، از حبیبه سرابی، از فوزیه کوفی، شکریه بارکزی و امثال هم اینها، زنانی پیش قدم دیگری که در گذشته مبارزه کردن و اکنون مبارزه میکنن و در شرایط کنونی که رهبران جوان زن ظهور کردند و جنبش های خودجوش زنان که شکل گرفته، اینا رو ما نباید نادیده بگیریم. و ای که چرا زنان در افغانستان نتوانستن یک رهبری واحد داشته باشند؟ ببینین، زنان در طول تاریخ در افغانستان مبارزه کردند و بخصوص در 20 سال گذشته تلاششان بیشتر به خاطر توانمندسازی زنان در همه عرصه ها بوده تا ای که یک نفر به عنوان یک رهبر نمادین داشته باشند و بعدا دیگه همه فعالیت ها منوط و مربوط باشه به او شخص. ما از شخصیت هایی که یادآوری کردم، ما اکنون بیشتر از چند صد زنی داریم که رهبری میکنن. ما زنانی داریم که در افغانستان هم موضوعات و مسائل رهبری میکنن. مهم نیست که یک نفر یک رهبر واحد باشه، مهم این هست که زنان چقدر متحد، همبسته، یک پارچه در راستای اهداف مشترک، منافع مشترک و مبارزه مشترکی که دارن هستم. این برای زنان افغانستان بیشتر مهم است و اکنون زنانی که در داخل و بیرون افغانستان هستند با یک صدا به عنوان یگانه اپوزیسیونی که در مقابل حکومت طالبانی که استبداد را حاکم ساخته در افغانستان، تلاش بر این میکنن که نشست های بین سیاسیون افغانستان، ایلیت های روشنفکری افغانستان، جوانان افغانستان، از درون و بیرون افغانستان این انسجام شکل بتن تا ای که بر آینده کشوری تلاش کنن و یک راه حل پیدا کنه که مبتنی بر قانون، یک جامعه عدالت محور و یک حکومتی فراگیر مبتنی بر آرای مردم و مبتنی بر ارزش‌های پسندیده حقوق بشری و جامعه انسانی در افغانستان باشه. باز هم تاکید میکنم که زنان افغانستان در اهدافشان مشترک هستند، در مبارزهشان مشترک هستند، در خواست‌ها و ارزش‌های تعریف شدهشان دیدگاهی مشترک دارند. بنابراین مهم این هست که چگونه میتونن اینا به اهداف تعریف خود شدهشان دسترسی پیدا میکنن. مهم این نبوده که یک نفر رهبر داشته باشن و اگر او رهبرم نباشه بنا انجام زنان
خب
افغانستان.
حالا انتقاد بانو لیزا سروش همیست که در یک صف واحد در یک تحت یک رهبری مشترک کسی که یک حرکت را به وجود آورده، مثلا 100,000 عضو داره، اینا به مبارزه برای گرفتن حقوقشان گام برمیدارن. تشکر میکنم بانو پرستیاری و برمیگردم به شما. خب بانو سروش،
بله یک نقطه کوتاه را اشاره کنم. قسمی که خانم سروش یادآوری کردن، ببینین مسائل اقتصادی یکی از موضوعات مهم و کلیدی یا ستون فقرات هر جامعه هست. زنان افغانستان تا دیروز و امروز اکنون مبارزه میکنن به خاطر مسائل اقتصادی و این مسائلی هست که دست به دست هم داده و نتونسته که زنان افغانستان قسمی که خانم سروش دیدگاهشان هست به اون موضوعات برسانه یا دسترسی داشته باشه، اما تلاش میکنن که در آینده بیشتر از چیزی را که ما حال تعریف میکنیم یا بازگو میکنیم در نظر داشته باشن و به اون اهداف خود نائل این.
تشکر میکنم بانو لیزا سروش. آیا فکر میکنین اول ای که عرفای بانو پرستویاری قناعت شما را فراهم کرد یا ای که شما باز هم تاکید به ای دارین و همچنان نبود یک رهبر واحد برای حرکت های زنها در افغانستان چقدر باعث از این شده که امو فعالیت های از اینا فروکش بکنه، اینا بیشتر در عرصه های سیاسی در اجتماع افغانستان مطرح نمانند یا نباشند؟
تشکر. ما متاسفانه کاملا یک دید متفاوت تر دارم. یک چیزی هست که ما تعریف هایی است که هر روز داریم و باش خود قناعت میتیم، ولی از طرف دیگر اگر ما بخواییم جایگاه اساسی زن افغانستان موشگافی بکنیم و برای آینده بهتر برش راهی جستجو بکنیم، بیاییم صادقانه بپذیریم که زنان افغانستان نه در گذشته نه در امروز اینا نه جایگاه داشتن و نه تعریف. همیشه جایگاه زن افغانستان از سمت‌های دولتی برخواسته و فعالیت زنها که فعالیتی که در ارتباط با زنها صورت گرفته و یا خود زنها اگر کارهایی را انجام دادن، متاسفانه اینا بسیار تبلیغاتی و شتاب زده بوده و به امید دلیل است که زن افغانستان نتانسته حضور برجسته داشته باشه. اینها از چند خانمی را یاد کردن که دمی 20 سال اخیر حضور بسیار که اول اینا رهبر افغانستان نبودن. این را باید بپذیریم. اینا نمایندگی از مردم افغانستان از یک نقطه کردن، ولی به عنوان رهبر اینا نقش نداشتن. همین خانمایی را که شما نام گرفتین در خیمه لوی جرگه روز 8 مارچ بود، آمد یکی از این خانما برزی که در سیت اول چوکی جا برش نبود، یک دانه چوکی را گرفت رفت بیرون از زنها دورتر شد. اسمشان نمیگیرم در این برنامه.
بله خوب
اینا وکیل پارلمان بودن، نماینده یکی از ولایت ها. اجازه بدین ما پس بیم بر سوال. حالا ما میخواییم میره بگویم که ما در تعریف های خود متاسفانه با تناقض ها سر کار داریم. اگر ما دنبال جایگاه اساسی زن افغانستان هستیم، ما باید کارهای اساسی را انجام بدیم. زنای افغانستان به شکل رهبر داشتن، مگر انایتای راتب داد تا ساعت معاون رئیس جمهور قدرت نرسید، موقفش رسید. مگر انایتای راتب داد کارش مثبت‌تر از این خانم ها نبود که در موهز و موزمان متانه میتانستن دو تا زن بگیرن و بعضی چیزهای رو وزده کرد. اگر ما
بیم قرار باشه از رهبر زنهای افغانستان تعریف بکنیم، پس او خانم ما با عقیده سیاسیش کاری ندارم. ما به عنوان یک زن او را میشناسم و کارش که یک کار فوق العاده بود که در روز زمان انجام داد. ما این چیزها را داشتیم، ولی من تکرار میکنم که بسیار شکنند بوده و من تکرار میکنم به خاطر از اینکه تعارفی بوده شکنند بوده. ما باور ما و خواست ما هی است که حضور یک رهبر زن بر جامعه افغانستان 100% نیاز است. چرا؟ از یک طرف ما از امی تک صدایی، تک خواستی بیرون میشیم، میاییم یک صدای واحد و مشترک پیدا میکنیم، از طرف دیگر صدای واحد و مشترک ما میتونه جامعه جهانی را متوجه بسازه که زنای افغانستان بالاخره باور پیدا کردن برای حق خود، برای قدرت خود، برای راههایی که اینها باید طی بکنن و مبارزه بکنن. و موجودیت یک رهبر زن میتونه بدون شک در یک پلتفرم باشه، بدون شک که شامل یک سلسله خواستا و نظریات است. وقتی که 100 یا 200 زن یا 1000 زن این را دنبال میکنه، این یک انقلاب فرهنگی است، این یک انقلاب جنبش زنانگی است که ما برش شدیداً نیاز داریم.
تشکر میکنم. خب بانو حکیمی، حالا بیایم به شما. بزرگترین چالش فکر میکنین برای یک زن سیاستمدار در افغانستان کدام است و از کدام جانب از سوی حکومت، مخالفان، جامعه و حتی هم شاید خانواده؟
جناب نعیمی صاحب، من فکر میکنم که هم از طرف حکومت است و هم از طرف جامعه. چرا که ما اگر برگردیم به چند سال قبل، خانم مسعوده جلال یکی از خانمهایی بود در افغانستان که به ریاست جمهوری کاندید کرده بودن. اما من خودم شاهد بودم که وقت در سایت هایی که به حساب وقت رأی دادن مردم میرفتن، در موتر مثلا زنا آورده میشد، به سایت ها انتقال داده میشد و به اینا از قبل مردای خانواده گفته بودن که باید به کی رأی بدن، به کی رأی ندن. جامعه افغانستان شدیداً از حضور زنان، از حضور فعال زنان حراس دارن. چرا فکر میکنن اگر زن افغان در یک جایگاه خوبتر اجتماعی قرار بگیره، او در تقابل با مرد پیش میره. حالان که چنان نیست. ما در کشورهای همسایه اگر دور نریم، حتی پاکستان میشه مثال بزنیم، وزیر خارجیش یک زن بوده و خیلی هم یک وزیر موفق بوده. اما در افغانستان موفقیت یک زن متاسفانه از طرف جامعه و از طرف حکومت حاکم هرگز پذیرفته نشده و پذیرفته شدنی نیست. به همین دلیل است که زنان نمیتونن آنچنان که جایگاه سیاسیشان در جامعه افغانی به خاطر دفاع از حقوق زنان حضورشان حس میشه و ضرورتشان حس میشه، نمیتونن متاسفانه به خود جایگاه باز بکنن. چرا که از طرف جامعه پذیرفته نمیشن، بنابر دلیل که مردای جامعه اجازه نمیتن یک زن در عرصه سیاست قد علم کنن. چرا که فکر میکنن در تقابل با مرد قرار میگیرن. چرا که همیشه زنا را در یک حالت همیشه مردای افغان تصور کردن که باید طفل به دنیا بیاره، باید طفل فلان بکنه، باید لباس بشویه، باید آشپزخانه سر و کارش باشه. فراتر از اون متاسفانه جامعه افغانی برای یک زن نپذیرفته. بنابراین چالش بسیار بزرگه که از در رای زنان افغان که میخواین در عرصه سیاست کار بکنن یا همیال در عرصه سیاست عملا فعالیت کم و بیش دارن، حضور مردان به شدت متعصب جامعه افغانی است و همچنان حکومت های فاسد متعصبانه که هیچ وقت به جایگاه زن آنچنانه که باید احترام گذاشته می شد احترام نماندن. بنابراین این دو دلیل اساسی من فکر می کنم زن افغان در 20 سال گذشته همچنان نتونست یک پایگاه بسیار اساسی بر خود بنا بکنه و یک جایگاه اساسی بر خود شکل بده و به این شکل تا زمانی که حکومت فعلی در افغانستان حاکم است، اندک اندک همو دستاوردهای 20 سال گذشته همچنان به باد فراموشی سپرده خواهد شد و باز هم مثل 5 سال دوره اول طالبان ما به 50 سال به عقب برخواد گشتیم و بسیار مشکل است که دوباره همه چیز مؤثر شروع کنیم. در جامعه که دیگر کشورها، در جهانی که دیگر کشورها زنانشان به فضا میرن، حتی عربستان که به اصطلاح یک کشور خیلی قید و یک کشور خیلی شدیدن متأثر نسبت به زنان پنداشته می شد، او اجازه زیرا بر زن می ته، بر زن جامعه خود می ته که به فضا بره. اما متأسفانه در افغانستان امروز مکاتب ما حتی محدود است برای زنان ما و حتی نمی تونن زنان تا بازار بدون محرم حضور داشته باشن، حتی نمی تونن در روز ازدواج هم کنار شوهر آیندهشان ایستاد شوند. بسیار مسائل مسخری است که فعلا در افغانستان متأسفانه زنان افغان ما با او مواجه هستند و سالهای سال در بر میگیره، سالهای دراز در بر میگیره تا این که دوباره با او مقام، با او جایگاه و با او فعالیت هایی که در سال گذشته حداقل ما رسیده بودیم دوباره برسیم.
تشکر میکنم و مهمانان عزیز، آهسته آهسته برنامه را جمع‌بندی میکنیم. کمتر از 10 دقیقه از فرصت برنامه ما باقی مانده. بانو پرستو یاری، نخست با شما. فعالیت زنان به شدت در تقریبا همه بخشا در افغانستان محدود شده، حتی دختران کوچک و نوجوان اجازه رفتن به مکتب را ندارن، به پوانتون نمیتونن برن. اکنون چگونه میشه امیدوار بود که راه ها برای فعالیت های سیاسی زنان یک روز باز خواهد شد؟
خب ببینین، باز هم من تاکید میکنم که هر زن و دختر افغانستان در گذشته و امروز یک رهبر است. یک موضوع دوم که در چرا در گذشته نتوانستند، زنان افغانستان در چند سطح مبارزه میکردند، در سطح خانواده، جامعه، محل کار، اجتماع و مسائل سیاسی، و میتونیم بگویم که یکی از راه‌های اساسی آگاهی هست که ما زنان نیاز داریم که در ولایات، ولسوالی ها و قریجات آگاهی دهی بکنیم. هر وقتی که زنان و مردان به یک سطح آگاهی برسه، او جامعه خود مسائل رفاه و پیشرفت و ترقی برای همه شهروندانش مهیا میشه. اما امروز زنان افغانستان نیاز بیشتر به یک پارچگی دارن، نیاز بیشتر به اما هنگی در یک صف واحد دارن و نیازی بیشتر به حمایت و پشتبانی از طریق خانواده ها دارن. اگر امروز طالبان به رسمیت شناخته نشده، اگر امروز موضوعات افغانستان در روی میزی کشورها داغ نگه داشته شده، اگر امروز صدا از افغانستان بیرون میشه، زنان افغانستان در یک صف واحد قرار داره. درست است که زنانی که در گذشته کار کردن کمی و کاستی داشتن، اما قربانی های بیشماری را هم آنها دادن و هم امروز این زنانی که مبارزه میکنن، بخصوص جنبش هایی که بعد از آمدن طالبا شکل گرفتن در افغانستان، اینا قربانی دادن. ببینین، شکنجه را تحمل کردن، زندان تحمل کردن، هر آن چیزی که در مقابل زنان در افغانستان روا داشته میشه، ایر زنان افغانستان تحمل کردن و هیچ یکی از کشورها ایر نمیتونه نادیده بگیره. و اکنون باز هم تاکید میکنم که زنان افغانستان به خاطر دسترسی آیندهشان به حقوق اساسی و سیاسیشان نیاز به انسجام، آگاهی و هماهنگی در یک صفحه واحد قرار گرفتن و همچنان نیاز بیشتر از طرف خانواده ها و ایلیت های روشن فکری دارن تا ای که به فردایی که آرزویش دارن و به فردایی که امروز باورمند هستن و مبارزه میکنن دسترسی پیدا بکنن و تا آن روز مبارزشان ادامه خواهد داشت و خواهد رفت.
بسیار تشکر میکنم از شما بانو لیزا سروش. به باور شما، به عنوان یک پژوهشگر، بهترین راهکار برای مطرح کردن و پیشتاز قرار دادن زنان در عرصه های سیاسی افغانستان کدام ها بوده میتونه؟
تشکر. خب در شرایط امروز که طالب ها هستن، یک تصمیمی وجود نداره، ولی یکانه تصمیم مقاومت و کار مشترک زن ها از یک ساختن جنبش های که در مبارزه با تبعیض و جنسیت کار بکنه، یعنی جنبش هایی که اکنون زنها در معرض مشکلات جنسیتی قرار دارن ایجاد شود، و تغییر قوانین افغانستان از قانون اساسی تا قوانین مدنی و قانون جزای افغانستان. ما قوانین بسیار کهنه و فرسوده ای که هیچ تعریفی از جایگاه زن در حضور جامعه، هیچ تعریفی از معیار و راهکارهای خشونت علیه زنها در جامعه در او جا نداره، اینا باید تغییر بکنند. این قوانین دیگر نیازمند شرایط امروز که ما در قرن 21 قرار داریم نیست.
در اونجا مثلا مسئله قتل های ناموسی یکی از برجسته ترین و یا مشکلاتی بود که در سالهای اول حکومت آقای کرزی همیشه مورد بحث بود. ما نیاز به تغییرات اساسی داریم. وقتی قانون های افغانستان ببینید امروز در امریکا را به برسان مثال میتونم، ده ها رئیس جمهور تغییر میکنن ولی قوانین به جایش است، تنها یک چیزی را امندمند یا چند ماده یا بند قانون تغییر میکنن. در اینجا با کسی خشونت نمیکنه چون قانون مانیش است. اما در افغانستان ما زیر قتل ناموسی هیچ مشکلی نبود که اگر یکی از اعضای خانوادیش میکشت. این چیزها تغییرات اساسی است. ما باید برای تغییرات اساسی مبارزه بکنیم. این که ما یک چند تا اینجور بسازیم یا چند تا کار آموزشی یا یک کارگاهی داشته باشیم، اینا بسیار کارهای مثبت و خوب هستند، ولی اساس ما باید بگذاریم تا زنای افغانستان راحت تر مبارزه خود شروع بکنن و ادامه بدن.
تشکر میکنم. و بانو هروج حکیمی، اگر اولویت بندی شوه برای فعالیت های سیاسی زنان در افغانستان به کدام موارد بیشترین نیاز است؟ مثلا اگر دسته بندی کنیم زنان باید چی بکنن، جامعه جهانی چی بکنه، طالبان باید چه اقدام ها رو روی دست بگیرن، و آیا میشه منتظر بود که طالبان برای فعالیت سیاسی زنان زمینه سازی کنن و فرصت بدن؟
تشکر. البته من فکر میکنم جناب نعیمی صاحب که کارهایی که باید صورت بگیره و دستبندی شوه، اولا حضور زنان افغانستان در خارج از افغانستان است. اونا در هر پلتفرمی که برشان داده میشه از حقوق زنان افغان بگوین، از محرومیت های زنان افغان بگوین، از دستاورد های زنان افغان باید بگویند تا جهان بداند که در افغانستان فعلا چی اتفاق میفته و با زنان افغان چی اتفاق میفته، چقدر محرومیت قرار دارند. تا زمانی که چون فعلا در افغانستان متاسفانه رسانه ها سانسور میشه و هیچ کس نمیتونه واقعیت جامعه را بازتاب بده و به گوش جهانیان برسانه، چون که متاسفانه اینجا هم اگر ما ببینیم چند زن از بنمایندگی از زنان افغانستان متاسفانه رفتن به جاهای و حرفای گفتن که واقعا آدم حیران میمانه برشان که چطور میتونن بپوشانن آنچه در افغانستان با زنان افغان اتفاق میفته. من فکر میکنم تا زمانی که زنان افغان خودشان به نمایندگی از خود نرن و به میجاهایی که صدایشان باید شنیده شود صدا بلند نکنن، جامعه جهانی حمایتشان نباشه، هیچ کس نمیتونه تغییرات اساسی بنیادی را بر حضور دوباره زنان در سیاست افغانستان به بار بیاره و ایجاد بکنه. و تا جایی که موضوع طالبان هست، متاسفانه ما از این گروه ایش نوار انتظار ندارم. واقعا اونا به این منطق برسن که حضور زنان افغان خیلی مهم است که در جامعه وجود داشته باشه و حضور سیاسی زنان در افغانستان بسیار مهم برشان باشه که ما از اونا توقعی داشته باشه. اما ما فکر میکنم چیز که خیلی خیلی مهم است جنبش خودجوش که در درون افغانستان از طریق زنان ما ایجاد شده. او باید حمایت شوه و زنان افغانستان که فعلا در خارج هستن و نسبتا در جای امن قرار دارن، اونا باید برن و در مورد محرومیت های زنان افغان به خود جرأت صحبت کردن بدن، نترسن، حراس نداشته باشن. ما ببینیم اگر مثال بزنیم ایران را، خب خارج از ایران چقدر ایرانی ها حمایت کردن آنچه در ایران اتفاق می افته، اما در افغانستان ما چی کردیم؟ اگر مکاتب برای دخترها بسته شد در هر خانواده افغانستان، اگر 10 طفل باشه یا 5 طفل باشه مطمئن باشین یک از اگر بچه باشه 4 تا دختر است. چرا به حمایت از درس و تحصیل دخترایشان مکتب رفتن بچه را اونا بند نکردن بر چند وقتی تا نشان بدن که ما خانواده ها کنار این دخترای ما هستیم؟ چرا که دخترای ما مادرای آینده این سرزمین از مادرای آینده هستن که باید امروز سواد کافی داشته باشن تا در تربیت اولاد وطن در آینده قدر بخورن. ما متاسفانه مشکل اساسی مویی است که تعصب از درون خانواده های ما همیشه در خون ما جریان داشته، آنچه بر پسر خواستیم بر دختر نخواستیم. به همین دلیل است که همیشه زن بیچاره تب شده بالایش و هر آن موضوعی که بوده خیر است تو دختر هستی تو نکو.
تشکر میکنم. سلامت باشین بانو هروج حکیمی و تمام مهمانای عزیز ما که در برنامه امروز این حق من است با رادیو آزادی همراه بودید. هروج حکیمی خبرنگار آزاد فعال مدنی، لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات و پرستویاری مشاور پیشین وزارت دولت گذشته افغانستان در امور صلح. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی هر یک شما هم در این برنامه.